With absolute certainty that Iran will not only become an industrial nation, but in my assessment, in 12 years' time, enter what we say the era of the great civilization.
تمدن بزرگ. نیم قرن قبل این عبارت کلیدواژه آخرین سالهای حکومت پهلوی بود، کلیدواژه‌ای که از اواخر دهه 40 بر سر زبان‌ها افتاد و در اوایل دهه 50 به اوج رسید، عبارتی با تفسیرهای گوناگون که در سومین دهه حکومت پهلوی دوم تکرار می‌شد. محمد رضا پهلوی در این سالها با عبور از بحران‌های مختلف خود را مقتدرتر از قبل می‌دید. او کلیدواژه تمدن بزرگ را بلندتر گفت و برای آن کتاب هم منتشر کرد، به سوی تمدن بزرگ، مجموعه کتاب‌های چهارگانه‌ای که گفته می‌شد به قلم خود محمد رضا پهلوی است. این کتاب در بهمن سال 56 به مناسبت 100 سالگرد تولد رضاخان منتشر شد. به سوی تمدن بزرگ کتابی است با تیراژ بالا و تبلیغات فراوان که در یک سال پایانی حکومت پهلوی منتشر شد. طرح‌ریزی این انقلاب کاری ناگهانی یا شتاب‌آمیز نبود، بلکه این طرحی بود که در طول سالیان دراز در روح و اندیشه من مایه گرفته بود. تجارب تلخ و عبرت‌انگیز سالهای ملامتبار پس از جنگ، بررسی تحولات جهانی، تحلیل و تجزیه مرام‌ها و تئوری‌های مختلفی که در دیگر جوامع مورد آزمایش قرار گرفته بود، تعمق در اصول و موازین استوار تمدن و فرهنگ ایرانی، همه اینها در من این اعتقاد راسخ را پدید آورده بود که تجدید حیات جامعه ایرانی نیازمند یک دگرگونی بنیادی و انقلابی در تمام جهات اجتماعی و اقتصادی این جامعه است. این گوشه ای از بخش انقلاب سفید در کتاب به سوی تمدن بزرگ است. انقلاب سفید ایده ای در برابر انقلاب سرخ کمونیستی روسیه بود که به پیشنهاد آمریکا و برای ایجاد سوپاپ و کمونیستی نشدن ایران طراحی شده بود.
ایران لا امیستاد از راست entre los pueblos soviéticos y el pueblo cubano روز بنز
خودشان. آن سالها کوبا که در همسایگی آمریکا قرار داشت با خیزش کاسترو و یارانش کمونیستی شده بود و آمریکا و غربی ها مایل نبودند ایران به کوبای دیگری تبدیل شد، به خصوص که ایران با نفت فراوان و هزاران کیلومتر مرز مشترک با شوروی می توانست شرایط خطرناکتری نسبت به کشوری مثل کوبا پیدا کند. انقلاب سفید در اوایل دهه 40 مطرح شد، طرحی با 6 اصل که بعداً به 19 اصل رسید. اصولی گوناگون از ملی کردن جنگل‌ها و آب‌ها تا سپاهیان دانش و بهداشت و ترویج آبادانی، طرحی که به مرور گسترش می‌یافت و در قالب یک طرح در 6 بهمن سال 1341 به رفراندوم گذاشته شد.
6 بهمن 1341 شاه در پاسخ احساسات گرم و راستین مردم می‌گوید: قلب من سرشار از سروری است که از پاسخ مثبت شما به ندای خودم در خیش احساس می کنم. راهی که به شما نشان دادم تنها راه صحیح و منطقی و شرافتمندانه است که همه ما برای تأمین آینده خود و فرزندان خیش و پیشرفت و ترقی واقعی این کشور کهن و پر افتخار در پیش داریم.
طبعا طرح با اکثریت قاطع رأی آورد. 99.9% به آن رأی مثبت داده بودند. 6 بهمن به عنوان روز شاه و مردم تعطیل رسمی اعلام شد و البته منتقدان در نقد آن سخن نگفتند. نکته‌ای که حامیان حکومت روی آن مانور می‌دادند، اولین حضور زنان پای صندوق‌های رأی.
Thank you. نیکنام نمودند کار پدر را تمام. رضا شاه بذری در این ملک کاشت، نهالی برومند سر برفراشت. زنان را زبند غم آزاد کرد، نمودار شد نور و تابندگی.
اما این مانور با واکنش امام خمینی روبرو شد.
در روزنامه ها با قلم درست نوشتند که بانوان را حق دخالت در انتخابات دادند، لیکن شیطرت کن برای این اطاعت نظر عامه مردم به اون موضوع بود که نظرشون به الهار اسلام و الهار قرآن درست نیفتد. یا که مطالعات کردیم دیدیم آقا قضیه بانوان این یه عرض کنده دیدیم قضیه معارضه با اسلام منتخب و منتخب مسلمان لازم نیست باشد، حد به قرآن لازم نیست باشد، قرآن رو میخواییم چه کنیم؟
طرح انقلاب سفید حتی ثباتی را که لازمه اجرایی شدن اصول آن بود را هم به هم ریخت. در 3 سال ابتدایی دهه 40 4 دولت آمدند و رفتند: امینی، منصور، علم و هویدا. 4 نخست وزیری بودند که دولتشان درگیر انقلاب سفید شده بودند. محمد رضا پهلوی معتقد بود یکی از علتهای نامگذاری انقلاب سفید بدون خونریزی بودن آن است، اما شرایط این گونه نماند. از طرف دیگر 5 ماه بعد از رفراندوم انقلاب سفید در 15 خرداد 42 تظاهرات اعتراضی مردم علیه آن به خون کشیده شد. این ترتیب انقلاب سفید دستوری محمد رضا پهلوی در همان سالهای ابتدایی دهه 40 به خون نشست. تظاهراتی که در اعتراض به دستگیری امام خمینی و مخالفت با انقلاب سفید رخ داد. اصلاحات ارضی در 1 مرحله مقدماتی و 3 مرحله اصلی انجام گرفت. پس از اجرای مراحل سگانه اصلاحات ارضی، زمان سازندگی روستاها از راه اجرای برنامه‌های وسیعی که چهره کشاورزی ایران را به کلی دیگرگون کرد فرا رسید. اصلاحات ارضی یکی از اصلی ترین اصول انقلاب سفید بود که در ماجرای تمدن بزرگ هم نقش مهمی داشت. تملک اراضی در خاندان پهلوی جایگاه ویژه‌ای داشت، به طوری که رضا شاه اراضی بسیاری را در شمال و مناطق دیگر کشور به نام خود سند زده بود، موردی که در تاریخ حکمرانی ایران بی‌نظیر ماند. حتی بعد از تبعید رضا شاه و شکایات زیاد صاحبان زمین، باز بخش عمده‌ای از این زمین‌ها در اختیار بنیاد پهلوی قرار گرفت، بنیادی که اختیار آن در دست خاندان سلطنتی بود.
شاهنشاه صریحاً خاطر نشان می کنند که توجه به منافع اکثریت مردم ایران، یعنی کشاورزان و کارگران، را به عنوان ندای قلب و روح خود پیگیری خواهند کرد. در اجرای این رسالت و به عنوان نخستین گام، دولت لایحه اصلاحات ارضی را با راهنمایی خردمندانه شاهنشاه تدوین و تنظیم می نماید.
اصلاحات ارضی در کشوری مثل ایران که کشاورزان و اراضی قابل کشت فراوان داشت، عامه مردم را با خود درگیر می کرد، به خصوص که با مسئله مهم رزق و روزی در ارتباط بود. این طرح در اوایل دهه 40 با تبلیغات فراوان توسط خود محمد رضا پهلوی اجرا شد.
اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت و رئیس قوای سگانه و آرا عمومی می‌گذارم و بدون واسطه مستقیماً رأی مثبت ملت ایران را در استقرار آن تقاضا می‌کنم، و به شرح زیر است. یک، الغاء رژیم ارباب و رعیتی با تصویب اصلاحات ارضی ایران بر اساس لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی.
طی یک دهه در نیمه سال 1351 در 50,000 روستای ایران کار تقسیم اراضی به پایان رسید و 61% مردم ایران که در روستاها زندگی می کنند اینک خود مالک زمین و روستای خود.
اصلاحات اراضی با شعار شکستن نظام ارباب رعیتی انجام شد، اما عملا در اجرا آن را محکمتر کرد. طبق این قانون اربابان که صاحب زمین‌های وسیع و سرمایه فراوان بودند میبایست زمین خود را به قطعات کوچکتر تقسیم کنند. تبدیل زمین‌های کشاورزی به قطعات کوچکتر و خرد شدن زمین‌های بزرگ و پربازده اولین لطمه را به کشاورزان ایرانی وارد کرد. قطعات کوچکتر به کشاورزانی می‌رسید که سالها به صورت کارمزد روی آن کار کرده بودند. در نگاه اول کشاورز بی زمینی که برای دستمزد روی زمین کار می‌کرد صاحب زمین می‌شد و طبیعتاً اتفاق خوشایندی بود، اما این یک نگاه ظاهری بود. با نگاهی عمیق‌تر پیچیدگی ماجرا مشخص می‌شد. حالا قطعات کوچک زمین با ظرفیت‌های گوناگون بین افرادی بدون سرمایه تقسیم شده بود. کشاورزی که قبلاً رعیت خوانده می‌شد و زمین نداشت حالا ارباب خودش بود، اما سرمایه، بذر، کود و سم نداشت. ضمناً باید با کشاورزان دیگر که مثل او بودند سر آب و مسائل دیگر می جنگید. این کشاورزان با زمین‌های کوچک و دست خالی دیگر نمی توانستند سراغ تکنولوژی‌های روز برای افزایش تولید محصول بروند. ضمن اینکه بازار خرید و فروش و زد و بندهای آن را هم نمی شناختند. در واقع کشاورزی که تخصصش کاشت، داشت و برداشت بود ناگهان خود را در معرض مسائل دیگری که در آن سررشته‌ای نداشت می‌دید. بعد از مدتی کشاورزان زمیندار برای جذب سرمایه مجدداً سراغ همان اربابان بی زمین شده ولی پولدار می‌رفتند. کشاورزانی که سرمایه‌ای جز زمینشان نداشتند مجبور بودند همان زمین را مجدداً به ارباب پس بدهند تا سرمایه بگیرند. این تحولات باعث شد تا تولیدات کشاورزی در دهه 40 افت کند. تولید گندم که قبل از اصلاحات ارضی سالی 7 میلیون تن بود بعد از این اصلاحات به 4 میلیون تن رسید. کار به جایی رسید که ایران صادر کننده گندم در دهه 40 به وارد کننده آن در دهه 50 تبدیل شود. بحران کاهش تولیدات کشاورزی با افزایش جهانی قیمت نفت همراه شد. دولت هم به جای پیدا کردن راه حل داخلی با پول نفت مواد غذایی وارد کرد. حالا ایرانی که در سال 42 فقط 100 میلیون دلار واردات کشاورزی داشت 14 سال بعد و در سال 56 2 میلیارد و 600 میلیون دلار محصولات کشاورزی وارد می‌کرد. واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی کشاورزان بحران زده از اصلاحات ارضی را بیکار کرد. این بیکاری با زرق و برق واردات کالای مصرفی و رونق تجملات شهری همزمان شد. نتیجه این شد که کشاورزان و روستاییان بیکار شده سرخورده راهی شهرها شدند تا بلکه یک شبه پولدار شوند. معضل ریشه‌داری که تا ده‌ها سال بعد نیز گریبان اقتصاد کشور را رها نکرد و همچنان نیز ادامه دارد.
راجب علل مهاجرت اگه ما بخوایم بحث بکنیم در این وقت کم فکر می‌کنم نمیتونیم واقعا تمام عللش رو ذکر بکنیم، ولی یه تقسیم بندی ساده‌ای بخوایم بکنیم میتونیم بگیم اولین علتی که میتونم ذکر بکنم مسئله شغل و اشتغال. کشاورز میره طرف پر کردن زمانی که از این لحاظ براش آزاد شده.
از کجا اومدین؟
کردستان.
از کردستان اومدین؟ برای چی اومدین؟
برای کارگری.
اومدین کارگری کنین. چرا تو کردستان کارگری نکردین؟
نیست
والا تو دم و کشاورزی نداریم، مجبوریم بیام تهران کار کنیم.
چرا اومدین تهران؟
بی شرایط نه، اومدیم تهران آقا، کار نداره، نیست اصلا، هیچ نیست.
شما از کجا اومدین؟
خوشنویه.
برای چی اومدین؟
برای کار.
بدین ترتیب ایران در آستانه تمدن بزرگ به علت اجرای اصلاحات ارضی از صادرکننده محصولات کشاورزی به واردکننده آن بدل شده بود و هزاران کشاورز و روستایی بیکار و حاشیه نشین شده بودند. عامل فرهنگ به نوبه خود از اصول زیربنایی تمدن بزرگ ایران است، زیرا بدون پشتوانه استواری از ارزش‌های فرهنگی هیچ تمدنی هر قدر هم از نظر مادی پیشرفته باشد پایدار نمی‌ماند. فرهنگ اگرچه در این کتاب سرفصل جداگانه‌ای ندارد، ولی اشاراتی به آن شده است. نگاه به باستان که میراث رضا شاه بود به محمد رضا پهلوی هم رسیده بود. از نظر پدر و پسر، اسلام عامل عقب ماندگی ایران بود و آنها با گسست فرهنگی تلاش داشتند تا ایران قرن 20 میلادی را با ایران 25 قرن قبل یکسان کنند. علاقه به ایران باستان را که شاپور، ریپورتر انگلیسی و بعدها محمد علی فروغی و حلقه روشنفکران طرفدار غرب اطراف رضا شاه در ذهن او جا انداختند. او در برابر معماری ایرانی اسلامی که در جهان شهره و مورد توجه بود، معماری هخامنشیان و تخت جمشید را برجسته کرد. این در حالی بود که خلقیات و آب و هوای تهران و شهرهای دیگر مناسبتی با معماری آن دوران نداشت. محمد رضا پهلوی هم همین نگاه را داشت و با حضور فرح دیبا در دربار این مورد به صورت پررنگ‌تری دنبال شد.
در روز 29 آذر 2518 شاهنشاهی، محمد رضا شاه پهلوی فرح دیبا را به همسری برمی‌گزیند. در خیابان‌های تهران نوازندگان می‌نوازند.
فرح به بعد باستانی فرهنگ بعد غربی هم داد. علاوه بر این، فرح از سال 1346 جشن هنر شیراز را راه اندازی کرد.
در پیشگاه اولیا حضرت شهبانو نهمین جشن هنر در تخت جمشید گشایش می‌یابد. در این مراسم والا حضرت شاهدخت شهناز پهلوی و والا حضرت شاهدخت لیلا پهلوی حضور دارند. برنامه جشن هنر امسال با نمایش به کارگردانی الوین نیکولاییس از ایالات متحده آغاز می‌گردد. در این نمایش رنگ، رید و حرکات اندام آدمی که در هم آمیخته شده به معرض نمایش گذارده می‌شود.
جشنواره‌ای که پایان تابستان در شیراز برگزار می‌شد و همیشه حاشیه‌های غیر اخلاقی داشت. این جشنواره 10 سال دوام آورد، اما سرانجام به یکی از پاشنه آشیل‌های حکومت پهلوی بدل شد. با حضور فرح، موج تحولات فرهنگی در دهه 50 اوج گرفت. محمد رضا پهلوی که سال 46 شمسی جشن تاجگذاری برگزار کرده بود و فرح را نائب السلطنه اش خوانده بود، 4 سال بعد جشنی بزرگتر ترتیب داد. جشنی به نام جشن‌های 2500 ساله که از 20 تا 24 مهر در تخت جمشید برگزار می شد. محمد رضا پهلوی می خواست باستانگرایش را با تجدد مدرن در هم بیامیزد و حکومت پهلوی را به شاهان هخامنشی پیوند بزند. در این جشن بزرگ 4 روزه که در دشت تخت جمشید برگزار شد، حتی یک غذای ایرانی سرو نشد و همه امکانات و وسایل از فرانسه و آمریکا آمده بود. مراسم با این سخنان در پاسارگاد مزار کوروش، مؤسس سلسله هخامنشیان، آغاز شد.
به نام بنیانگذار کهنسالترین شاهنشاهی جهان، به نام آزادی بخش بزرگ تاریخ، به نام فرزند شایسته بشریت درود می‌فرستیم.
69 نفر از مقامات خارجی هم به این جشن آمدند. تیتو رئیس جمهور یوگسلاوی، چاوشسکو رئیس جمهور رومانی، موبوتو سسسکو رئیس جمهور کنگو، ملک حسین پادشاه اردن و سلطان قابوس پادشاه عمان از نامدارترین مهمانان این جشن بودند. البته پومپیدو رئیس جمهور فرانسه، نیکسون رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور آلمان شرقی، ملکه انگلیس و ملکه هند هم از غایبان مهم این جشن بودند. نکته جالب حضور این چهره، شیخ عیسی بن سلمان آل خلیفه پادشاه بحرین در میان مهمانان بود. بحرین 2 ماه پیش یعنی در مرداد از ایران جدا شده بود. محمد رضا پهلوی هم این جدایی را به بحرین تبریک گفته بود. محمد رضا پهلوی این گونه به آنها خیر مقدم کرد:
از طرف شهبانو و خودم و به نام ملت ایران، مقدم همه شما را به عنوان گرامی‌ترین میهمانان کشور ما در این هنگام که ملت ایران 2500 سال بنیانگذاری وحدت ملی و شاهنشاهی خود را جشن می‌گیرد، شاد باش می‌گویم و اجتماع کنونی شخصیت‌های بزرگ جهانی را در تخت جمشید، زادگاه تاریخی این شاهنشاهی کهن، به فال نیک می‌گیرم.
این جشن که محمد رضا پهلوی آن را نشانه ای از نمایش تمدن بزرگ می دانست، با هزینه فراوان پایان یافت. هزینه ای که تا سالها بعد جزو چالش های جدی حکومت پهلوی و حتی طرفداران آنها بود.
یک وضع مخصوصی در ایران هست و اون ارتباط قلبی و روحی است که بین تمام افراد ایران موجود می باشد. یعنی من حتی اینطور فکر می کنم که احیاناً اون چوپان بلوچی با اون کسی که در تهران پای تلویزیون رنگی نشسته بود و مراسم میدید، یک ارتباط قلبی هست که او بدون دیدن این مراسم شاید تقریباً همون احساسات در او تولید شده باشد.
گام بعدی تغییر مبنای تقویم از هجری شمسی به شاهنشاهی بود. ایرانیان پس از نسل‌ها که به تاریخ هجری شمسی خو گرفته بودند، یک مرتبه با تغییر مبدا تاریخ روبرو شدند. حکومت پهلوی مبدا تاریخ را از سال آغاز سلطنت محمد رضا به 2500 سال قبل برد. در واقع دو عدد سمت راست تقویم شاهنشاهی سال‌های حکومت محمد رضا پهلوی بود. بدین ترتیب سال 1357 که 37 سال سلطنت محمد رضا پهلوی بود، برابر با سال 2537 شاهنشاهی می شد. اگرچه این تغییر تاریخ به دلیل اعتراضات گسترده مهم در سال 57 لغو شد، اما تأثیری در روند انقلاب نداشت.
پیروزیم ما ملت مسلمان، پیروزیم ما ملت مسلمان، اندر پناه قرآن، یا الله یا الله.
این ماجرا درست در سال آغازین این قرن با واگذاری امتیاز کامل بهره برداری از این ثروت بزرگ ملی به یک تبعه خارجی در نامناسبترین شرایط سیاسی و اقتصادی برای ایران شروع شد، ولی در دوران انقلاب سفید به صورت یک حماسه غرورانگیز ملی پایان یافت. طبق این نگاه، نفتی که در خرداد سال 1287 در بحبوحه ماجرای مشروطه از شاه نفت مسجد سلیمان فوران کرده بود، توسط قاجارها قدر ندیده بود، اما پهلوی ها قدرش را دانستند.
ولی گویی شرکت نفت خود را در قرن 19 میپنداشت. نه به احساسات ملی ایرانیان اعتنایی داشت و نه حتی توجه میکرد که در سالهای اخیر چه قراردادهای بهتری بین کشورهای نفتخیز و شرکتهای نفتی امضا شده است. این بود که به تدریج فکر ملی کردن صنعت نفت پیدا شد و قوت گرفت.
البته نکته‌ای که در این سالها به آن اشاره نشد این بود که در 34مین سال قرارداد 60 ساله دارسی، رضاخان آن قرارداد را لغو کرد و قرارداد جدیدی با انگلیسی ها بست. در این قرارداد بهره برداری انگلیس از نفت ایران 60 سال دیگر تمدید شد، یعنی تا سال 1372 سهم ایران از نفت خودش فقط 20% بود. یعنی ملی شدن صنعت نفت دقیقاً القاء همان قراردادی بود که رضا شاه با انگلیسی ها بسته بود.
خاک ایران سرمت‌های طبیعی چندانی در سینه نهفته دارد که به پیشرفت مملکت میتواند کمک کند، اما از نفت ایران دیگران بهره برداری میکنند. این بریتانیاست که بخش عمده از سود هنگفت نفت را میبلعد و با این حال تا مدتی طولانی از دادن سهم بیشتر به کشوری که این ثروت و دارایی از خاک آن میتراود سرباز میزند.
و باز هم در همین نگاه مصدق و کاشانی نقش موثری در ملی شدن صنعت نفت نداشتند و همه کارها توسط شاه انجام شده بود.
در روز 29 خرداد 1330 از شرکت قاسب نفت انگلیس و ایران که طبق قرارداد 1933 به مدت 60 سال حق بهره برداری از منابع نفت ایران را داشت خلعیت شد. در اسنادی که پس از ملی شدن نفت و تعطیل شعبه اطلاعات شرکت به دست آمد، صورت اسامی عمال و جاسوسان مخفی شرکت دیده می شد. بسیاری از رؤسای ایرانی شرکت نفت به خاطر سرسپردگی هایشان دارای نشانهای مختلفی از جمله نشان ملکه ویکتوریا از دولت انگلیس بودند که هیچ کدام آنها به ملت ایران معرفی نشد.
نفت به مرور جایگاه مهمی در اقتصاد ایران پیدا کرد. کشف هر حلقه چاه برابر بود با تکیه بیشتر ایران به اقتصاد نفتی. این تکیه به نفت در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 با اتفاقاتی جهانی بیشتر شد. قیمت هر بشکه نفت که حدود 5 دلار بود ناگهان از مرز 12 دلار گذشت. با این جهش فروش نفت ایران وارد فضای میلیارد دلاری شد. دست حکومت پر شد، طوری که خود محمد رضا پهلوی هم درباره آن این گونه سخن گفت:
اگر پارسال ما هنوز در بستن بودجه مملکت ملاحظه داشتیم، هر وسط تابستان همیشه صحبت از این بود که خب این کسره بودجه رو چه کار بکنیم، مطلب ما امسال معکوس شده. با این همه درآمدمون چه بکنیم؟
حکومت پهلوی این افزایش درآمد را صرف واردات کرد. وارداتی که در اواخر دهه 40 زیر 1 میلیارد دلار بود در دهه 50 20 برابر شد. واردات بیشمار کالا از یک طرف و تمایل به مصرف بیشتر از توان تولید از طرف دیگر تورم را هم بالا برد. چاپ اسکناس بدون پشتوانه هم بنزینی بر آتش تورم بود. بدین ترتیب تورم 2.4% دهه 40 در نیمه دهه 50 به مرز 20% رسید.
من میتونم بخرم ولی نه میخرم نه میخورم.
خب شما تا کی میخوانی کار رو ادامه بدید؟
والا تا وقتی که زورم برسه. من به بچه‌م هم پرتقال نمیدم، به شوهر مریضم هم نمیدم، خودم هم نمیخورم.
برو وضع بازار اتومبیل در حال حاضر چطوره؟
الان به صورت سابق نیست، یعنی میتونم بگم خوب نیستش.
علتش چی هست؟
علتش چند تا مسئله هستش که اینا باعث این به اصطلاح خراب بودن بازار میشه. یکی این که الان اتومبیلا از قیمت سابق خیلی تفاوت کرده، یعنی یک اتومبیلی که مثلا در سال 74 بوده 100 تومان الان شده دوبل اون قیمت، یعنی 200,000 تومان.
شما خودتون جز کسایی بودین که میوه گرون شده بود تحریم کردن؟ تحریم کردن؟
بله بله.
الان بازم حاضرین شما؟
بازم حاضرم واقعا. برای عید حتما برای میوه نخریدم، فقط یک کیلو سیم برای عید نتونستم پیدا کنم.
مگه میشه؟ مگه امکان داره مردم گوش نخورن؟ گوش که نخورن، پرتقال نارنگی 1 کیلو 6 تومان بخورن چی بخورن آخه؟ ماهی بخورن که گیر نمیاد.